11 به وقت کابل شد. سلام و خوش آمدید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 96 اف ام 100.5 میشنوید. بازم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. در نیمه دوم این ساعت دو تا برنامه جالب هفتگی داریم: هوای تازه و در امتداد لحظه ها. و در اول گزارش های این ساعت باز هم میشنوید که سازمان ملل متحد میگوید دو کار مند ارشدش را در افغانستان به مرخصی فرستاده است، اصطلاحی که بیشتر در جریان تحقیقات در مورد فساد اداری و سبکدوش شدن افراد استفاده می شود. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا بیاین تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از منیژه دیبا بشنویم.
سازمان ملل متحد دو کارمند بلند رتبه خود را در افغانستان سبکدوش ساخته است. به اساس گزارش ها در یک سال گذشته افغانستان بزرگترین منبع مهاجرت در دنیا بود است و دور جدید گفتگوها میان ایران و شش کشور نیرومند جهان در مورد برنامه هسته‌ای تهران در شهر ماسکو امروز آغاز می شود. با سلام مجدد. سازمان ملل متحد دو کارمند بلند رتبه خود را در افغانستان در جریان تحقیقات در مورد فساد به مرخصی فرستاد. رئیس و معاون صندوق نظم و قانون که مسئول پرداخت معاشات پلیس افغانستان می باشد از وظیفه برکنار شدند. سندیپ کمار تپیند و معاونش مشتاق رحیم بلند رتبه ترین ماموران سازمان ملل متحد در افغانستان هستند که به خاطر فساد از وظیفه سبکدوش شدند. پرداخت پول به افراد پلیس که وجود ندارند، دادن مقام بلند با معاش زیاد به افرادی که با قدرتمندان در افغانستان نزدیک می باشند و همین طور سوء استفاده از بودجه تدارکاتی این اداره که مربوط برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP می باشد، جزء قضایایی اند که در مورد آنها تحقیقات شروع شدند. در آستانه فرارسیدن روز بین المللی مهاجران، کمیشنری یالی سازمان ملل متحد می خواهد در ولایت قندوز یک قریه نمونهی را اعمار کند که هدف از آن مهیا ساختن تمام امکانات مدرن و باشندگان این قریه می باشد. در این قریه که قزلسای نام دارد، بیش از 420 خانواده که مهاجران برگشتند بسر می برند. پیتر، مسئول اداره کمیشنری مهاجران سازمان ملل متحد در زون شمال افغانستان، در مراسم افتتاح کار این قریه چنین گفت:
این قریه یک قریه نمونه خواهد بود و این اولین قریه است که در زون شمال غرب با این امکانات مد نظر می باشد. ما می خواهیم برای باشندگان این قریه یک مکتب، کلینیک، سرک و دیگر ضروریات را مهیا بسازیم.
با گفته خبرنگار رادیو آزادی، این منطقه هرچند در یک وادی بین کوه و دریا موقعیت دارد، اما از سرسبزی در آن خبری نیست و شفاخانه، مکتب و حتی آب آشامیدنی پاک هم ندارد. اکنون برای مارین قریه 11 پروژه عمرانی در نظر گرفته شده است. در یک خبر دیگر می شنوید که سازمان ملل متحد می گوید که در یک سال گذشته باز هم افغانستان بزرگترین منبع مهاجرت در دنیا بود. در گزارش اخیر کمیشنری عالی مهاجرین در سازمان ملل متحد آمده است که در حدود 2.7 میلیون افغان هنوز هم در مهاجرت بسر می برند. مقام های محلی ولایت کنر می گویند که یک سرباز اردوی ملی روز گذشته در ولسوالی سرکنوی این ولایت بالای یک افسر اردوی ملی فایر کرده و او را از پا درآورده است. وصف الله واصفی، سخنگوی ولی کنر، بر رادیو آزادی گفت که این سرباز باشنده اصلی ولایت تخار است و می گوید که این سرباز پس از وقوع این رویداد از محل فرار کرده است. از سوی دیگر طالبان گفتند که این سرباز از افراد این گروه بوده و پس از این رویداد به طالبان پناه برده است. و آیسف از جان باختن یک سرباز بین المللی در افغانستان خبر داده است. در اعلامیه آیسف آمده است که این سرباز در نتیجه جراحات که بعد دنبال یک حمله مخالفان مسلح در جنوب افغانستان برداشته بود، امروز جان باخت. در اعلامیه در مورد هویت این سرباز و محل دقیق رویداد چیزی گفتن نشده است. رادیو آزادی. دور جدید گفتگوها میان ایران و 6 کشور نیرومند جهان در مورد برنامه هسته‌ای تهران در شهر مسکو امروز آغاز می شود. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا ریاست گروه 5 به علاوه 1 را دارد. آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و جرمنی در این گفتگوها با ایران اشتراک دارند. یک مقام اتحادیه اروپا که خواست نامش افشا نشود به خبرگزاری رویترز گفت جامعه جهانی نمی خواهد که این گفتگوها بدون پیشرفت واضح ادامه پیدا کند. گفتگوهای مسکو بعد از بالا گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران در بغداد انجام می شود. ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها از این حراس دارند که مبادا ایران سلاح هسته‌ای بسازد، ادعایی که همواره از سوی ایران رد شده است. حزب آزادی و عدالت مصر که شاخه سیاسی اخوان المسلمین است صبح امروز اعلان کرد که نامزد این حزب محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده است. این اعلان روی صفحه تویتر این حزب نشر شده است. صفحه اینترنت اخوان المسلمین اعلان کرد که مرسی اولین رئیس جمهور منتخب مصر است. بر اساس نتایج غیر رسمی مرسی 52% آرا را کسب کرده است، که در حالی که رقیبش احمد شفیق آخرین صدر اعظم دوران حسنی مبارک 48% آرا را به دست آورده است. کمپاین انتخاباتی شفیق گفته که از این اعلان اخوان المسلمین حیرت زده شده و افزوده است که صرفاً کمیسیون انتخابات وظیفه دارد تا پیروزی و عدم پیروزی نامزدان را در این انتخابات اعلان کند. مقامات انتخابات میگویند که نتایج رسمی در 21 ماه جون اعلان خواهد شد. فعالان حقوق بشر سوریه میگویند که روز یکشنبه بار دیگر شهر مرکزی هومس توسط قوای رژیم بشار الاسد بمباردمان شد. گروه ناظران حقوق بشر سوریه که در انگلستان مستقر است گفته است که در حدود 1000 خانواده باید از این شهر انتقال داده شوند. ناظران از سازمان ملل متحد خواستند که برای ختم خشونت ها در این شهر دخالت کند. شورای اپوزیسیون ملی سوریه در مورد موج قتل عام ها در هومس هشدار داده است و گفت این شورا هومس تحت محاصره 30,000 ملیشه طرفدار رژیم سوریه قرار دارد. در نتایج نهایی انتخابات یونان معلوم شده است که دو حزب عنعنوی در این کشور، یعنی حزب محافظه‌کار دموکراتیک جدید و حزب سوسیالیست، چوکی‌های کافی را برای تشکیل حکومت ائتلافی در پارلمان به دست آوردند. نظر به نتایج نشر شده، حزب دموکراتیک جدید بین 28% تا 30% رای‌ها را از آن خود ساخته است که می‌تواند 127 چوکی را اشغال نماید و حزب سوسیالیست بیش از 12% آرا را کسب کرده است که حدود 50 چوکی به آن می رسد. پارلمان یونان 300 چوکی دارد. یونان فعلا بین دو حزب بزرگ تقسیم شده است. حزب سیریزا که توسط الکسیس تسیپاس رهبری می شود و حزب دموکراتیک جدید به رهبری آنتونیس ساماراس. تسیپاس گفته است اگر او موفق به تشکیل حکومت ائتلافی شود، معامله 130 میلیارد دلاری پرداخت قرضه های یونان را که توسط اتحادیه اروپا ترتیب شده است از بین خواهد برد. انتخابات قبلی 6 ماه می در یونان بی نتیجه ثابت شد، زیرا هیچ یک از طرفدارها نتوانستند حکومت ائتلافی را تشکیل دهند. ساماراس هم خواهان مذاکرات دوباره درباره این معامله می باشد، اما نه به شکل افراطیان. پایان اخبار. در جریان برنامه با مصطفی صدیقی باشید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. حالا ساعت 11:08 به وقت کابل شد و در ادامه این برنامه هم با رادیو آزادی باشید و از اینها بشنوید. سازمان ملل متحد دو کارمند ارشد خود را در افغانستان برکنار ساخته است. دلیل این برکناری چیست؟ تا لحظات بعد میشنوید. وزارت داخله افغانستان با این همه شکایت ها در مورد تیزرفتاری و گشت و گذار بیمارد پلیس چه خواهد کرد؟
اینا با مسئولینشان مورد پرسش قرار میگیرند و وسایلشان ضبط میشه.
همچنان در همین برنامه مطبوعات چاپ کابل را مرور میکنیم و گزارش داریم در مورد افزایش تعداد گداها در شهر شبرغان. گزارش در مورد دور تازه گفتگوها میان ایران و کشورهای قدرتمند جهان هم میشنوید و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را خواهید شنید.
بود نبود، بود یار بود، دانه نبود، دونه نبود، خوشه نبود، خرمو نبود، شد یار بود.
با رادیو آزادی باشید و زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان آگاه شوید. اولین گزارش این ساعت را این گونه آغاز میکنیم که سازمان ملل متحد دو مقام ارشد خود را در افغانستان در جریان تحقیقات در مورد فساد اداری به مرخصی فرستاده. UNDP یا برنامه انکشافی سازمان ملل متحد گفت که رئیس صندوق حمایت مالی پلیس افغانستان و معاونش را به مرخصی اداری فرستاده، عبارتی که در جریان تحقیقات برای سبکدوش کردن استفاده میشود. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
دیپلمات‌های غربی در کابل به روزنامه وال استریت جورنال گفتند که رئیس و معاون صندوق نظم و قانون در افغانستان که مسئول پرداخت معاشات مامورین پلیس می باشد، در جریان تحقیقات در مورد سوء استفاده از پول این صندوق از وظیفه سبکدوش شدند. این افراد سندیپ کمار تبع هند و معاونش مشتاق رحیم از افغانستان که بلند رتبه‌ترین مامورین محلی سازمان ملل متحد در افغانستان می باشند، با یک تعداد دیگر از کارکنان محلی این صندوق از وظیفه برکنار شدند. صندوق نظم قانون 1.4 میلیارد دلار بودجه دارد که پول آن را آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن می‌پردازد. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، این روزنامه در ماه گذشته در مورد فساد در این ارگان معلومات داده بود، ولی در آن وقت سازمان ملل متحد این ادعا را رد کرد و اکنون خود سازمان ملل متحد اعلان کرده است که تحقیقات را شروع کرده و این افراد را به مرخصی فرستاده است. یک مقام UNDP یا برنامه انکشافی سازمان ملل متحد گفته است با این اقدام UNDP نشان داد که در رابطه با فساد از هیچ نوع تحمل کار نخواهد گرفت و بر کناری 3 کارمند نسبتاً پایین رتبه این مؤسسه در 9 ماه جون هم جزء همین تلاش‌ها به شمار می‌رود. UNDP به روزنامه گفته است تحقیقات در این مورد با جدیت ادامه پیدا می‌کند تا کسانی را که در سوء استفاده از پول‌های این صندوق دست دارند مشخص ساخته و به پنجه قانون بسپارد. هیئت تحقیق همین طور در مورد مصارف 2.2 میلیون دلار بودجه تدارکاتی این برنامه و ادعاها درباره تلاش‌ها برای پنهانکاری این جرم در اداره UNDP در افغانستان جدی تحقیقات خواهد کرد. به نوشته روزنامه، یکی از قضایا این است که پول معاش هزاران پلیس پرداخته شده است در حالی که این افراد عملاً در صفوف پلیس وجود نداشتند. به گفته منابع غربی، اتهام دیگر هم وجود دارد که UNDP در دفتر افغانستان خود کسانی را با معاش‌های بلند استخدام کرده است که با رهبران قدرتمند افغان نزدیک بودند. کارمندان این اداره در افغانستان در سال 2009 هشدار دادند که مقدار زیاد پول صندوق نظم و قانون به معاش افسران پلیسی که وجود ندارند مصرف شده است.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت داخلی افغانستان میگوید پس از این سوء استفاده از وسایل پلیس به وسیله قطعی انضباط شهری این وزارت بررسی خواهد شد. سخنگوی این وزارت دیروز در کابل گفت که آنان شکایت‌های را در مورد تیز رفتاری وسایل پلیس و گشت و گذار بی مورد این وسایل دریافت کردند. مردم در این مورد چه میگویند؟ همه اینها را در این گزارش از منیژه دیو از کابل بشنوید.
تیز رفتاری وسایل پلیس، گشت و گذار بی مورد، استفاده شخصی از وسایل پلیس از موارد جدی شمرده می شود که بر اعتبار مردم نسبت به پلیس تاثیرات ناگواری را ایجاد کرده است. پس از آنکه شکایت های از تیز رفتاری وسایل پلیس و سوء استفاده از این وسایل توسط منصوبان وزارت داخله از سوی این وزارت دریافت شده است، وزیر داخلی افغانستان دستور داده است تا این شکایت ها به طور جدی بررسی شوند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، به روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت کسانی که به اتهام سوی استفاده از وسایل پلیس گرفتار می شوند با آنان برخورد جدی صورت می گیرد.
کسانی که دست به همچه اعمال خواهد زد و یا اینا عملا بازداشت خواهد شدن، بدون شک که برخورد جدی خواهد بود که اینا با مسئولینشان مورد پرسش قرار می گیرند و وسایطی که بازداشت می شود یا در متوقف می شن اینا به محل که تعیین شده وسایطشان ضبط می شود. در این زمان حتی اگر تخلف شدید باشه و غفلت وظیفوی و یا کم توجهی باشه، بدون شک تا برکناری و برطرفی او افراد حتما می انجامد.
باشندگان شهر کابل همواره از تیزرفتاری وسایط پلیس و استفاده شخصی موترها به خصوص در روزهای رخصتی شکایت کردند. سخنگوی وزارت داخله میگوید که این وزارت به خاطر حل این مشکلات اقدامات جدی را در کابل و دیگر ولایت ها روی دست گرفته است. در این حال شماره از باشندگان کابل از اقدام تازه وزارت داخله جهت دستگیری افرادی که از وسایط پلیس سوء استفاده می کنند حمایت کردند. آنان در کنار حمایت از این اقدام شکایت های نیز دارند.
چندین جایا دیدیم حتی که به حساب شخصی خصوصا روزای جمعه در خانه خود کستاد میگن دیگر با چشم میگیرن میبره در مگریانا ما دیدیم با چشم خود که بسا کست بلند میبونن و دوم دیگه اذیت میکنن در لاسپیکر صدا میکنن سر کسی که پس شو پلیسا خدا یار جانشان دیگه در یگان موارد بسیار در سرکای خامه بسیار تیز میرن
پلیس سومگر
ما همیشه میبینیم که روزهای جمعه شماری از افراد پلیس فامیل های خود را به صیاد و تفریح میبرند ضروریات خانه خود را با موتر پلیس برآورده میسازند
اما شماری از مردم میگویند که وزارت داخله موضوع بررسی سوء استفاده از وسایط پلیس و تیزرفتاری این وسایط را باید جدی بررسی کرده و آن را پیگیری نماید. با باور آنان اگر این موضوع به طور دوامدار از سوی مقامهای وزارت داخله پیگیری نگردد، با گذشت مدت از زمان شماری از منصوبان پلیس دوباره به استفاده شخصی از وسایط پلیس و گشت و گذار بی‌مورد می‌پردازند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
باز هم خوش آمدید. حالا ساعت 11 و 16 دقیقه به وقت کابل است. تا لحظات دیگر مرور داریم بر شماره از روزنامه های چاپ کابل و همچنان در همین برنامه در مورد دوره جدید گفتگوها میان ایران و کشورهای قدرتمند جهان در مسکو هم میشنوید و تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را داریم. اما حالا مقام های حکومت کانادا میگویند مسدود بودن راه های تدارکاتی ناتو در پاکستان جلو انتقال مقدار زیاد مهمات و وسایل نظامی کانادا را از افغانستان به بیرون از کشور گرفته است. وزیر دفاع کانادا این موضوع را گفت. بیشتر در این مورد از احمد جعفر احمدی بشنوید.
گزارش شده است که در حال حاضر 400 کانتینر حامل مهمات و تجهیزات نظامی کانادا در یک محل مخفی در جنوب افغانستان متوقفند. پیتر مکی وزیر دفاع کانادا میگوید در این کانتینرها وسایل و تجهیزات مختلف نظامی جابجا شدند. شبکه تلویزیونی سی تی وی کانادا به نقل از آقای مکی گزارش داده است که حکومت کانادا در نظر دارد تا این وسایل و تجهیزات نظامی را به کانادا انتقال بدهد. در این گزارش گفته شده است که پیش از این هزاران موتر، سلاح و یونیفرم نظامی متعلق به نیروهای کانادایی از افغانستان به کانادا انتقال داده شدند. اما به گفته مقامهای حکومت کانادا، مسدود شدن راه‌های تدارکاتی ناتو در پاکستان سبب شده است تا آنها نتوانند دیگر مهمات و تجهیزات نظامیشان را به کانادا انتقال بدهند. وزیر دفاع کانادا گفته است آنها به طور مشترک با سازمان ناتو کار می‌کنند تا پاکستان را تشویق کنند در بخش انتقال این تجهیزات نظامی به کانادا با آنها همکاری کند. پس از آن که 24 سرباز پاکستان سال گذشته میلادی در یک حمله هوایی ناتو در مهمند ایجنسی کشته شدند، پاکستان راه تدارکاتی ناتو را مسدود ساخت. کشته شدن این سربازان تظاهرات را در مناطق مختلف پاکستان در پی داشت و معترضان خواهان بستن مسیر تدارکاتی ناتو در پاکستان شدند. گزارش شده است که در حال حاضر چندین کانتینر اموال ناتو در بندر کراچی پاکستان متوقفند و اجازه انتقال آنها به افغانستان دادن نشده است. گفته می شود حکومت پاکستان با در نظر داشت حساسیت های ضد آمریکایی در آن کشور از این ترس دارد که مبادا با باز کردن راه تدارکاتی ناتو ضربه سیاسی ببیند. مقام‌های پاکستان در این اواخر به ناتو گفتند که در بدل انتقال هر موتر لاری ناتو از راه پاکستان به داخل افغانستان، $5,000 آمریکایی به پاکستان بپردازد. پیش از آن که روابط ناتو و پاکستان دچار تنش شود، ناتو به خاطر ورود هر موتر لاری حامل اموالش از طریق پاکستان به افغانستان، $200 آمریکایی به آن کشور می‌پرداخت.
رادیو آزادی.
بازم خوش آمدید و حالا طبقه بعد از ستار فروخ مطبوعات کابل را مرور میکند.
برگزاری کنفرانس حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان به میزبانی هند از موضوعاتی است که در برخی از روزنامه های امروز کابل بازتاب یافته است. روزنامه غیر دولتی ملی باور می نویسد در این اجلاس سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در افغانستان تشویق خواهند شد. روزنامه به نقل از وزارت خارجه افغانستان می نویسد برخی از کشورها در حال حاضر تلاش دارند تا در بخش های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری نمایند، اما ترسی که از وضعیت فعلی در این کشور نزدشان موجود است در جست جوی شریکن. روزنامه می نویسد در این نشست در کنار سایر مسائل در ارتباط به فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان، در خصوص راه های بعدف از میان برداشتن مشکلات موجود در این کشور نیز بحث می شود. روزنامه مستقل ویسا می نویسد در کنفرانس هند یک هیئت عالی رتبه دولتی افغان حضور خواهد یافت و در مورد زمینه های سرمایه گذاری در افغانستان صحبت خواهد کرد. روزنامه به نقل از مقام‌های وزارت خارجه افغانستان نوشته است که این هیئت افغان تلاش خواهد کرد تا کشورهای جهان را به سرمایه گذاری در این کشور تشویق نماید. روزنامه می نویسد که وزارت خارجه امیدوار است که کنفرانس حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان در دهلی جدید بر نشست توکیو که در مورد کمک‌های اقتصادی به افغانستان راه‌اندازی می شود تأثیر خوب بر جا گذارد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت می نویسد در اجلاس هند در زمینه دریافت شرکا به یک تعداد از شرکت‌های سرمایه گذاری خارجی در افغانستان نیز بحث صورت خواهد گرفت. روزنامه نوشته است که شماره شرکت‌های خارجی حالا می‌خواهند که برای سرمایه گذاری در افغانستان برخی از شرکای منطقه‌ای را دریابند. این روزنامه می‌نویسد که یک هیئت عالی رتبه دولتی افغانستان شامل وزرای خارجه یا انکشاف دهات، معادن و سایر مقام‌های عالی رتبه افغان در این نشست اشتراک خواهد کرد. روزنامه غیر دولتی خدمتگار پیشرفت‌های اخیر را امیدوار کننده خوانده و نوشته است که افغانستان منطقه را به یک بلاک اقتصادی تبدیل خواهد کرد. به نوشته روزنامه اگر افغانستان بر مبنای یک استراتژی فراگیر به یک چوکات اقتصادی و امنیتی تبدیل شود، این کار نه تنها به افغانستان بلکه به نفع منطقه خواهد بود. روزنامه می نویسد که کشورهای آسیای میانه با این کار از تولید جدید اقتصادی هند برخوردار خواهد شد و با این کار منابع انرژی برای هند نیز فراهم خواهد گردید. روزنامه نوشته است که روسیه هم با پروژه تاپی دلچسپی نشان داده و بالای پروژه تاپی دوم کار می کند که هدف آن وصل پروژه گاز روسیه با پروژه تاپی است.
حالا بشنویم که دور سوم مذاکرات شش کشور قدرتمند جهان با ایران امروز دوشنبه در شهر مسکو شروع می شود. این در حال است که بی‌اعتمادی در بین کشورهای غربی در مورد نیت ایران برای بحث‌های جدی در رابطه با برنامه‌های اتمی ایران زیاد شده و موقف ایران در این مذاکرات امیدواری‌های غرب را برای به دست آوردن یک نتیجه مثبت کاهش داده. در این مورد بیشتر از سید سمی عباس بشنوید.
در دو دور قبلی مذاکرات ایران با پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه جمع آلمان که در استانبول و بغداد برگزار شدند، ایران نتوانست قدم‌هایی را بردارد که این کشورها را قانع بسازد که برنامه‌های اتمی آن اهداف ملکی دارند. مسکو که میزبان این مذاکرات میباشد تلاش دارد ایران را قانع بسازد تا در ساحه برنامه‌های اتمی خود شفافیت نشان بدهد. معاون وزیر خارجه روسیه سرگی ریابکوف اظهار داشت دلایل وجود دارد که قدم بعدی در مسکو برداشته خواهد شد. ناکامی در مسکو پروسه مذاکرات را شاید برهم بزند و می تواند بحران را پیچیده تر بسازد و تهدید حملات هوایی اسرائیل را بر تأسیسات اتمی ایران بیشتر نماید. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس چنین حالت می تواند نرخ نفت را بلند ببرد و بازار اقتصادی جهان را به بی‌موازنگی روبرو بسازد. در حال حاضر شرط‌های اساسی که ایران بر آن تاکید می کند لغو تحریم‌های موجود علیه این کشور و حفظ حق غنی‌سازی یورانیم به مقاصد ملکی می باشد. مذاکره کننده اساسی ایران سعید جلیلی در صحبت با تلویزیون روسیه اظهار داشت ایران انتظار دارد حق داشتن تکنولوژی اتمی از جمله غنی‌سازی یورانیم آن به رسمیت شناخته شده و به آن احترام گذاشته شود. با گفته جلیلی ایران در نوبت خود در برنامه عدم توسعه تکنولوژی اتمی همکاری خواهد کرد. با گفته او اگر این دو موضوع حل شوند مذاکرات به پیش خواهد رفت. خبرگزاری دی پی ای آلمان از قول چندین دیپلمات غربی می نویسد که گفتند آنها در مورد مذاکرات مسکو چندان امیدوار نیستند، زیرا به گفته آنها ایران تا حال راه را برای تفتیش پروژه های اتمی ایران که ادامه شود به اسلحه اتمی مربوط می باشند باز نکرده است. اما این دیپلمات ها امیدواری را کاملا از دست ندادند و به این نظرند که ایران حداقل می خواهد در مورد غنیسازی یورانیم خود به درجه 20% با کشورهای غربی صحبت کند و در مقابل خواهان همکاری تکنولوژی می باشد. مذاکرات مسکو کمتر از 2 هفته قبل از آغاز تحریم های اتحادیه اروپا علیه شبکه نفت ایران برگزار می شود. این تحریم ها قرار است در اول ماه جولای عملی شوند. ایران و روسیه می خواهند قبل از این تاریخ در مذاکرات پیشرفت حاصل شود که غرب از تصمیم در مورد تحریم های نو صرف نظر کند.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید و حالا میشنویم که تعداد گدایان در شهر شبرقان افزایش یافته است. خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید که هنوز هیچ نشانه ای از تعیین سرنوشت برای این گداها دیده نمیشود. اما چگونه میشود به وضعیت این گدایان که بیشترشان را اطفال تشکیل میدهد رسیدگی کرد؟ از عالم رحمانیار در جوزجان بشنوید.
دختر 8 ساله‌ای که کالاهایش همه خاک‌آلود است در پیاده رو مقابل مسجد جامع شهر شبرقان در مرکز شهر روی زمین نمناک خوابیده از مردمی که از کنارش می‌گذرند پول گدایی می‌کند. ولی دختر نوجوان دیگری که کمی دورتر از این دختر 8 ساله استاده آنقدر میگرید که تا دل مردم برایش بسوزد و چند افغانی به دست بیاورد. او میگوید پدرم وفات کرده، مادرم مریض است، من خودم نانآور فامیل هستم، از مادر یک دختر میباشم، نیمی روز مکتب میخوانم و دیگر اوقات گدایی میکنم.
مریض کاکا تغییر است، مادرم مریض است، چکنم کاکا؟
اما بیشتر این گداها حاضر نمی شوند تا درباره کار و خودشان با کسی حرف بزنند. مسئولان می گویند تعداد گداها در شهر شبرقان از قبل هم زیاد بود، ولی به نظر می رسد در هفته های اخیر در تعدادشان افزایش قابل ملاحظه به وجود آمده است. صدرالدین مسئول بخش نشرات ریاست سرمیشت جوزجان گفت سال گذشته نظر به هدایت مرکز، ریاست سرمیشت جوزجان به جمع‌آوری گداها پرداخته بود و هدف این بود که معیشت این افراد در سرمیشت فراهم شود تا آنان مجبور نباشند به گدایی بپردازند. مگر تعداد کمی را ما توانستیم جمع‌آوری کنیم و بسیاری از این گدایان حاضر نشدند که به سرمیشت بیایند. او میگوید به نظر من این برنامه ناکام بود، نتوانست گداهای شهر را جمع‌آوری نماید.
ولی کسی حاضر نمیشد، چون که در گشت و گذار آیدن از اینا فکر میکنم اضافه تر است، چه رقم است حاضر نمیشد. و یک پروگرام دیگه سال گذشته ما داشتیم که خانم هایی که در از دستشان یک کار کسبی پوره میشه امکاناتش نداره، مرستان مزار ما معرفی میکردیم، اگرچه یک طفل دو طفل میداشت اون طفل خود میداشت، اونا یاشه و عباته و گپ سخنش میکرد و عرفی که نظرش بود کار کرده میتونست بورم در اختیارش میموند.
با گفته یه صدرالدین مسئول اطلاعات سرمیشت جوزجان در میان گدایان شهر شبرقان تقسیم بندی های مختلفی وجود دارد. برخی از آنها واقعا محتاجند که باید با آنها معاونت و کمک صورت گیرد. عده دیگر را معتادان مواد مخدر تشکیل می دهند. برخی گدایانی هم وجود دارند که گدایی برای آنها حیثیت یک حرفه و پیشه را داشته و آنها به گونه میراثی آن را حفظ نمودند. دسته دیگر از گدایان را در شهر شبرقان اطفال و کودکان خردسن با ویژه شاگردان مکتب تشکیل می دهند. عبدالحی یشین رئیس معارف جوزجان می گوید تعدادی از شاگردان مکاتب که اولیاشان در فقر و ناداری بسر می برند مجبور می سازند تا اولادشان دست به گدایی بزنند، اما این اطفال از درس و تعلیم عقب می مانند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
اسد از درزاب اسمس کرده و نوشته که کمک های مواد غذایی که از طرف دولت و مؤسسات غیر دولتی به مستمندان و بیچارگان بلسواری درزاب صورت میگیره اکثرا از طرف زورمندان و رؤسای شورای انکشافی محل گرفته میشه و بینشان تقسیم میشه و بینوایان به گفته اسد چیز به نام کمک داده نمیشه. عبدالصمد حیدری از قریه دی یحیای دی سبز کابل در اسمس خود یک سوال فرستاده و پرسیده که آیا اعمال را که برخی از دولت مردان و رهبران سیاسی در این 10 سال انجام دادند، اگر یک فرد عادی افغان چنین کار را میکرد از طرف محاکم به شدیدترین مجازات روبرو نمیشد. میوند مهربان از ولایت پروان که گفته حالا محصل است در ولایت بدخشان، گفته که در افغانستان فساد اداری به اوجش رسیده، مردم باید فکر کنند که این به نفع افغانستان است یا نه. تشکر از اسمس های جانانه که از طریق شرکت مخابراتی اتصالات به رادیو آزادی میفرستید. حالا ساعت 11:30 به وقت کابل است و یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها را از منیژه دیبا بشنوید.
سازمان ملل متحد و کارمند بلند رتبه خود را در افغانستان در جریان تحقیقات در مورد فساد به مرخصی فرستاد و سبکدوش کرد. در آستانه فرارسیدن روز بین المللی مهاجران، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد می خواهد در ولایت قندوز یک قریه نمونه ای را اعمار کند که هدف از آن مهیا ساختن تمام امکانات مدرن به باشندگان این قریه می باشد. مقام های محلی ولایت کنر می گویند که یک سرباز اردوی ملی روز گذشته در ورسولی سرکانوی این ولایت بالای یک افسر اردوی ملی فایر کرد و او را از پا درآورد. دور جدید گفتگوها میان ایران و 6 کشور نیرومند جهان در مورد برنامه هسته‌ای تهران در شهر ماسکو امروز آغاز می شود. حزب آزادی و عدالت مصر که شاخه سیاسی اخوان المسلمین است، صبح امروز اعلان کرد که نامزد این حزب محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده است. فعالان حقوق بشر سوریه میگویند که روز یکشنبه بار دیگر شهر مرکزی هومس توسط قوای رژیم بشار الاسد بمباردمان شد. و در نتایج نهایی انتخابات یونان معلوم شده است که 2 حزب عنعنوی در این کشور، یعنی حزب محافظه‌کار دموکراتیک جدید و حزب سوسیالیست، چوکی‌های کافی را برای تشکیل حکومت ائتلافی در پارلمان به دست آوردند.
بازم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. تا لحظات دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید، اما حالا این برنامه را بشنوید.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چارچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کم کسرهای بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز، جور و سرحال باشید. در این برنامه درباره اینکه مردم قبل از پکه های امروزی در گرمی از چه نوع پکه استفاده می کردن معلومات را تقدیم می کنیم. همچنان در مورد یکی از وسایل سنتی که چوری نام دارد سخنان تقدیم می شود. این مطالب را من مهری انوری تهیه کردم، با ما باشید. در وطن هوای فغان بطرن بسمال نگار شبام که بادم بپرن بادم بپرن بسای یارم بپرن در در بغلش مانده و خوابم بپرن بادم بپرن بسای یارم بپرن در در بغلش مانده و خوابم.
شنونده های عزیز، پکه های دستی یکی از وسایل سنتی بوده که در افغانستان بیشتر کاربرد دارد و در هنگام گرمی مردم از آن برای سرد ساختن هوای دور و پیش خود و همچنان برای پکه نمودن آتش و شعله‌ور کردن آن استفاده می کنند. پکه دستی که زیادتر مروج است از بوریا و در سر تا سر افغانستان یافت می شود. مناطقی که جنگلات فراوان و سرسبز دارد در آنجا از نی بوریا درست می گردد. و گفته می شود ولایت خوست یکی از جاهایی است که دارای جنگل‌های انبوی نی می باشد که بر علاوه دیگر اشیای بوریایی پکه های گوناگون را نیز می بافند. بیایید در آغاز درباره ساختن پکه های بوریایی از نورالله اولسپال، عضو اکادمی علوم افغانستان که از ولایت خوست است، معلومات را بشنویم.
ما از ولایت خوست، ولسوالی جاجی میدان تقریبا نزدیک سرحد است، اما جا سکونت داریم. ولسوالی جاجی میدان دیگه اینطوری یک ولسوالی است که بسیار سرسبز است، حتی مثل کشمیر ولی هستن. در اونجا بریا، همی بوتای بریا، همه کوه دشت، همه چیز را گرفته. از زمان بسیار سابق، یعنی قرنها پیش، از بوتای بریا چیزهای زیاد ساخته میشد. پکا هم جور میکرد. پکا باز از زمانهای قدیم دیگه به یک قسم جور میکرد که حالی هم زبی شهر یا در باقضی پیدا میشم که یک چوب همیچیش برمی کرده اونجا مثل بریا واری میتر می بافتن. دیگر این بسیار وقتا هی دوام کرد. حالی همی دختر و سیاسر ها پکای دیگر چیز شروع کردم. برگ بریا را دیگر چند تقسیم میکنم، چند تقسیم میکنم، باز دیگر مثل بریا واری میتر جور میکنم، باز از اون تار جور کش میکنم، با اون دیگر باز چیزهای دیگر بسته میکنم که بسیار زینتی باشم. دیگر می دیگر استفاده میکنم. ولی دیگر بسیار مقبول جور میکنم. یک نبات هستم دیگه دراز دراز هست میسید نای واری فورت هست دیگه نای کلون هست دیگه از او هم پکه جور میکنم.
استفاده از پکه دستی از گذشته های بسیار دور جهت کم کردن گرمی بین مردم رواج داشته است. پکه دستی در قدیم در هر خانه سلیقه خانم خانه را نشان میداد، یعنی این که پکه را برای زینت با تکه های زری و یا مخمل سجاف می گرفتند که هم از زود خراب شدن آن جلوگیری می شد و هم مقبول و زیبا می نمود و یکی از مهمان نوازی ها در تابستان پکه زدن مهمان بود. خانم زهرا باشنده دیدانای کابل در مورد پکه دستی چنین توضیح می دهد.
پکا بریایی بود و هر خانه ده تا هشتا پنجتا می بود که برای میمان داری بازی را می گرفتن لبکایش که اتکای رنگه می دوختن گلابی و سبز رقم بازی را پوپکک ها می دادن بسیاری کسا که سلیقه داشتن گلک ها می دوختن برش بازی را میمان ها که می آمد هر کدام به دستشان یک یک می دادن پکا می کدن پکی برقی نبود برق وادایچ نبود اینمی پکی دستی را می گرفتن باز بسیارهایی که میمان نواز بودن خودشان میشتن آستا آستا پکا میکدن میمانه عزتداری میکدن دیگه اونمو پکای وقت بود.
ایده میگویند شمال پکای دستی ملایم و گوار است چرا که مانند پکه های مدرن برقی هوا را خشک نکرده و بدن برخورد می کند. از همین رو خریداران پکه های بوریایی در سر تا سر افغانستان تعداد بیشمارند. شمسدین یک تن از دکانداران اشیای بوریایی منطقه باغ قاضی در مورد فروشاتشان میگوید.
قیمتش 50 روپیه است، 100 روپیه است، 20 روپیه سر هم. این اینه میاد شلطل میکنیم پکه با جورش میکنیم. زیادتر از پکه که مثلا در برق هست که از او کده این زیادتر یک میبرن برای خانه. چرا که نقص نداره اینه پکه دست هست یک دفعه شما. روز یک 30 دانه 20 دانه هم قدر هم خوشیم. فعلا فروشات زیادتر دانه.
قابل یادآوری است که در بعض مناطق موقع گرمی پکه های سقفی مستطیل شکل را می سازند که آن هم دستی بوده و توسط تناب حرکت داده می شود که از بوریا و یا در جا جای از انواع تکه های زخیم درست می نمایند و شمال آن ساحه زیاد را سرد می کند. ولی امروزه انواع پکه های دستی پلاستیکی نیز مروج شده است. محمد کریم باشنده ولایت بغلان درباره انواع پکه دستی می گوید.
پکه دستی یک چیز ضرورت در خانه می باشه به خصوص در طرف منطقه ما مردم که قشلاق است و اطراف وجه برق نیست و میمان که من پکای دستی است و که پکای سقفی بود سابق یک نوع پکایی که نو برانده به حساب دیزاین دیکوریشن در دست خانم ها می باشه پلاستیکی است و بعد شاپرک کس و یک قلب است به حساب دیزاین داره. پکه سقفی یک نوع پکه است که در چت بند میشه در سقف خود از او به حساب بوریاست چهار تا بغل از او رو پوش میکنن و وسطش یک بانکس است در او بانکس یک ریسپان یا تار بند میکنن توسط کش میکنه و کسایی که در دریو خانه استراحت کرده از او استفاده میکنه مثل یک کولر و یک بادپکه واری.
سابق که گرمی شدت پیدا می کرد مردم بر علاوه پکه های دستی از پکه های سقفی کار می گرفتند و زیادتر در مساجد رواج چنین پکه ها بود که تا حالا نیز در قرا و قصبات زمین پکه ها کار گرفته می شود که در گذشته در دکان های سلمانی ها رواج داشت. پکه های سقفی دستی را بعضن با آب تر می کردند تا شمال سرد داشته باشد. محمد ظاهر الکوزی، یک تن از باشندگان کابل، از سالیان پیش قصه می کند.
همین 60-70 سال پیشتر با یادم میاد کمی پکای بوریایی بود که مردم پکا میکردن که از اون خود در خانه‌ای که آرسی میشد و بزخر میشد اونم پکا را میبردن پیش خود کسی خود پکا میکردن. برای پکا کردن نازک بود، برای زغال پکاتی دبلتر بود. برای زغال این باد پکا و این سخنه و این سخنه نبودن، هر چیز ارزانی بود. پکا و وقت هم 2 روپیه 3 قران این یک پکا نرخش بود. در پشت کوچه این پکا را میورد کله گیره، در پشت کوچه می اومدن کالای کهنه را میدادن پکا میگرفتن رو میگرسن. این گپا
گفته می شود پکه دستی یک وسیله خیلی سبکبار است که زنان روستایی زمانی که به مهمانی و یا سفر می روند پکه را با خود می برند و حتی در عروسی ها جز لوازم جزیه عروس است که با پوش تکه های رنگارنگ مزین می شود. ظاهره هنگامه در این مورد می گوید
در خرید عروسی که بعضی چیزها را که یا فرمایش میدادند که در پکه هم جز یکی از خریداری ها زیاد بود که باید پکه هم خریداری میشد. دستکه هایی که بسیار رنگ های شوخ میداشت ایرا پرک میدخت یا گرگلک های مقبول سش میدخت.
باید گفت مردم افغانستان در هر مورد سخنان مملو از طنز دارند و با عرفهای میخواهند اطرافیانشان را بخندانند. پس بی‌جانی است که درباره پکه دستی فکاهی را از زبان عبدالعمید باشنده شهر نو کابل بشنوید.
دو نفر دوستا بودن رفتن پکه خریدن، بعد از چند وقتی یکی دیگر روبروی شدن یکی از دیگر خود پرسان که گوه بیادره ما و تو خود پکه های خود یک جایی رفتیم از بازار خریدیم، از تو این نو جدید مونده؟ از ما کونه شد تکه تکه شد، ای چی رقم گپ است؟ امی دوستش خنده کرد گوه بیادر تو که پکه را خریدی حتما پکه را تمام روز تکان داده رفتی، پکه ما نو مونده؟ ما تنها سر خود شور میتونم، من هیچ پکه را شور نداده.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، شاید شما چوری را در دکان ها و یا خانه های قدیمی دیده باشید. اکنون درباره این که چوری از چی ساخته شده و استفاده آن در چه جاهای رواج دارد معلومات را برایتان تقدیم می‌کنیم.
محققین به این باورند که چوری کلمه اردو بوده معنای پشه‌پران و یا مگس‌پران را می‌دهد و به عنوان گردگیر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. چوری به شیوه‌های متفاوت ساخته می‌شود که بیشتر چوری موی دم اسب سابقه داشته و حتی در گذشته ها در دربار شاهان چوری زنها وجود داشتند که به همین کار گماشته می شدند. محقق محمد فاضل شریفی، عضو علمی مرکز زبان و ادبیات اکادمی علوم افغانستان، در مورد چوری نظر به معلوماتی که دارد می گوید.
در قاموس لغات عامیانه فارسی افغانستان عبدالله افغان نویس می نویسند که چوری به معنای مگس پران است و وسیله است که توسط موی بافته می شود و با او مگس می شود. ما شما در محیط خودم که ببینیم اکثرا به دو مفهوم و به دو کارکرد از چوری استفاده می شود در محیط ما. یکی است که به عنوان پشه زن یا پشه پران استفاده می شود و به عنوان گردگیر و گردپاکن و گردروب هم از این دکاندارا و گاگای هم مردم استفاده میکنند. تا جای معلوم در زمانهای گذشته چوری هایی که با زینت تمام بافته میشدن از دم اسب بافته میشدن و از قیمت بالا برخوردار بودن از اینا در دربارهای پادشاه هم استفاده میشده و تا جایی که در بعضی از فیلم هایی که به اساس داستان های قدیمی ساخته شدن ما میبینیم که در دربارها از چوری ها هم استفاده میشد.
چوری با عین شکل که از موی دم اسب بر چوب کلفت نصب است پیدا می گردد، اما با تفاوت‌های رنگی و جنسیت آن از هم متمایزند. مثلا چوری‌های یافت می شود که از شمله‌های پلاستیک، از تارهای نایلون، از هونهای رنگارنگ و موی حیوانات می باشد. نصیر احمد باشنده شهر هرات در مورد استفاده چوری می گوید.
به زبان فارسی شما فارسی دری میگین چوری، ولی ما به زبان هراتی میگین شالته. بعضی از پلاستیک جور میکردن، بعضی از تکه جور میکنن، اول تکه تکه کلان میگیرن، اول یکسان قیچی میکنن، بعد میگیرن به دور یک چوب میبندن، دورش باز محکم میکنن، همروی از شالته میکنن، خاک گرد چیزی که در روی دکان در روی جنسایشان میشیش دونه پاک میکردن. در خانم و خانمایی که بسیار خوش سلیقه بودن اول بسیار با مود و فشن جور میکردن، بعد تکه ریشیش میکردن، تو کلان میشد از جور میشد، وقتی امروش خاک و گرد خانه رو می گرفتن. ولی امروز مگس فقط میشد بپرانن مگس.
کسان هم در بعضی محلات موقع ازدیاد مگس‌ها از طریقه‌های سنتی که نزدشان موجود است کار می‌گیرند، چنان که مواد شیرین حشره‌کش را بر پتنوس می‌ریزند تا مگس را از بین ببرد. ریزگل باشنده ولایت کندز در این باره قصه می‌کند.
در سابقه تو بود که یک قسم مواد شرشناکی را سر کاغذ منداخت و او را در یک بغل کنج خانه یا دالیز میماند از سلواری باز مگس ها جمع می شدن در او پایاش بند میمانده و پس پرواز کده نمیتانست. بعد از او باز با مرور زمان هم یک دو دقیقه و سه دقیقه بعد از او باز مگس میمرد. برای که در گرمی پشه و مگس بسیار زیاد پیدا می شد. این پتنوس ها باز یک قسم شرش می شد دیرتر می کد که او منداخت. بعد از او باز که او نرم میشد او را میشوشتن باز پس مواد دیگر منداخت باز میمانده. برای ما سوال پیدا میشد که اینی پتنوس دیگه از چی هست که اینی جماندگی هست و مگس سرش جمع است. این به خاطر اینی مگس ها میماندن.
باید گفت امروزه برای رفع از بین بردن حشرات مزره مگس کش های پلاستیکی تولید می شود که در همه جا بر دسترس است، ولی دیده می شود ایده ناگهانه اطفال را به آن تهدید می کنند، چرا که مگس‌کش آلوده از میکروب است.
دوستان گرامی، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. هرگاه خواستید به برنامه خودتان نامه بفرستید، آدرس های ما این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پوست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40 و در پشاور پاکستان 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. شاد و موفق باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، با امید صحتمندی شما میپردازیم به نشر مطالب برنامه امروزی هوای تازه. در آغاز برنامه شما را از اولین فیلم کارتونی به نام بزک چینی آگاه می‌سازیم. به تعقیب او سراغ جوانان رضاکار می‌ریم و می‌شنویم که چی کارهای رضاکارانه را انجام می‌دهند.
ایفا جان، اگمی یادت خمانده که در دوران کودکی اگان قصه برد گفته باشن؟
چرا نیه، بعضی قصه های شیرین بود که یکی از جمله قصه بزرگ چینی است که هیچ وقت یادم نمیره و حالا ما بر طفلک های خود رو قصه میکنم.
و امو قصه تا حال در گوش و ذهن همگی باقی مانده. البته قصه بزرگ چینی را ایده از جوانان افغان مهاجر پاکستان به شکل فیلم کارتونی 20 دقیقه‌ای یا انیمیشن که به شکل حرکت است برای کودکا تهیه کردن.
بله، فکر کنم که چند پیش هم به نمایش هم گذاشته شده این فیلم.
بله، و این فیلم کارتونی بزک چینی با کارگردانی عباسعلی چنگیزی با لهجه هزارگی افغانستان تهیه شده.
خب فرزان جان، ای که چی انگیزه باعث شد تا جوانان افغان در کشور پاکستان ات یک فیلم کارتونی را بسازن؟ از عباسعلی کارگردان این فیلم گپای را میشنویم.
چون که از وطن دور بودیم، به خاطر همون که از فرهنگ و از افغان بودن خو یک کموری ناشنا بودیم تا یک مدت را، تا وقتی که اینج فقط وایلنس و جنگ با هم، یعنی سیول وار بود، تا اون وقت را فقط آدما بین خو میزد. یک وقت یک رقم احساس شماد که مثل که در اونج فقط آدم کشته شده را این نیست، فرهنگ اینال کشته شدن شروع شده، تاریخ افغانستان را کدام میخوای که از بین ببرم. به خاطر همون ما خیلی جدی شدیم، بچه‌ای که کد از ما یک جای میخوان مسلک مو بود دیگه بود بچا افغانیا که یک جای بودیم و سرمو بس مو ایده گرفتیم زونجی ایده از فیلم ما دک یک خو بوزک چینی در افغانستان خیلی معروف یک قصه است که هر مادر حداقل بچه خورا گفته باشه یا دختر خود گفته باشه بس ایر ما یک جای نمیشته نداشتیم سر از خیلی مو گشتیم که رو پیدا کنیم بس از 2005 تا 2006 سر از فیلم مو کار کردیم
اوش باشه که در گرم مود پاس نکید ما مورو معرف چریدو بگا چبوک تر پاس مایم
ابای ما چوچوی بو کنید تنده تو میگی دیگه پاس نکو
اوخ دگیر تو با این بورم کدوست
عیفه جان
بله
قصه بزرگ چینی روایت از نیرنگ و فریب در مقابل معصومیت و اعتماد بازگو میکنن
بله کاملا که فیلم او در قالب انیمیشن یا حرکت تهیه شده که نشانگر استعداد و توانمندی جوانان افغان در عرصه هنر است
آها چطور است که دیالوگ هایی که در این فیلم توسط جوانان افغان اجرا شده از زبان عباس علی کارگردان این فیلم بشنویم
خوب است بشنویم
فیلم از شاعری شروع شده چون در کویت تنها نفری که خیلی زیاد خوب فرهنگ ما فهمید آقای نسیم جاوید پیرمرد یک قصه رو موگه و قصه کسی در شکل فیلم کسی رو صحبت پیش مورم بس نسیم جاوید گفت که ما وایس زیر برای تو مونم یک استارت خوب گیرم آدیم
بود نبود بود یار بود دانه نبود دونه نبود خوشه نبود خرمو نبود شد یار بود
بس نقشی خودی گرگا که بازی کرده منیزی ویلن را خودی حسین علی یوسفی که اکی از آخرین استیج پرفورمنس چی گفته میتنی نسته اونا استیج زیاد کار کرده بود منتها تا وقتی شهادت چی تارگیت کیل کشو تا وقت دیگه اگه کار دیگه نکرد غیرم زی
پوشتی از تو که بنده چلیم کشیده و کار نیا یه چی غیطا کار میا اگه تو بگی کافی دنبورا جورشنه یا کولی آیی خدا که باتانی نسوارم جورشنه
باز نقشی خودی بزرگ که بازی کرده خیلی مردم از ما پرسیدن چیز را که مگه شما می بزرگ که شما کار کردین چرا یک صدای زن نیست یکو کویتا این رقم است که زنا کسته بلی استیج پرفورمنس پیش نمادن محمد حسین چگر او که گفتم بیا برای ازی تو ترایل بیدی اونا که ترایل داد گفت که ما خود بلکل دمی صدای بوز که گب بزنون چطور است باز او صدای خود صدای بوز جور کرد
الگک بلگک آخ بلای خوشم شنم شما اردو اربی توخ چلگک بابا از گیشم برو بر نشنه درگر خوب کیپ چویشتا کیپ کید اگه کارکار شود چونگی تو
صدای شادی رگی بر کده محمد علی دانا است باز از قلق و از پیشیره برکت یازرا بر کد باز از چوچار کستا امتیاز علی بر کد که یک بچه ریزه است و وقت یگان 6 ساله بود علی شای خود چم صدای خود نشناسا که کدام شی از ما بود
او بایو توی تصدی نو بولو تو اینجا چیز دوکت دوکت میشه
راستی فروزان جان جوانان زیاد در بخشای مانند رسامی، نقاشی، طراحی، مدلینگ، انیمیشن یا حرکت ای فیلم زحمت کشیدن
بازم عباس علی کارگردان فیلم کارتونی بزک چینی میگه اگرچه فیلم کارتونی نسبت بعض مشکلات قصه بزک چینی را کاملا نشان نمیده اما در کل پیام خود داره
بله
یک جای از فیلم است که بوز وقت که پشتی چوچای خماره شاخ و پیش آهنگر که تیز بونه شکم گرگ پاره که در چوچای خود بیرون میکشه بخاطر زی رقم نشان دادم که چون که ما یک خو منه از وایلنس خیلی زیاده تا شکم یک جانور را پاره کدن و یک منه قصه که باشه بزو کرکتر که گپم بیزنه و خیلی تاثیری بد سری اشتو کام افته حالا ما 35 سال جنگ خو فکرم که خیلی خستش ده بس دیگه می جنگ و جدل می چیزا خلاص شوه و مورال از فیلم چیست صحنه آخرش تمامش یک جای موشم بوز شادی را در گوشش میگه که برو بیورا پس بیارو یک تیم میوزیک یک دنبوره آقای صفدر توکلی رشتیم که اگر از بامیان و قندهاریم اگر از کابل و بلخ و تخاریم همه مفق بیراریم برای یک دیگه خوب باید یک سافت کارن را دیل خود داشته باشیم یک محبت و عشقی داشته باشیم
که داینده چی پلان دارن و آیا تنها اکتفا بعد تهیه فیلمای کارتونی میکنن یا دیگه فیلم‌ها را هم در نظر دارن بیا که باز هم از عباس علی کارگردان فیلم بزک چینی بشنویم
در آینده ما پلان دارم که نه تنها در ازرگی خود زینه اول بود برای ما استقبالم خیلی خوب شد فیلم ما فکرم که ارزی بعد یک بخش فرهنگ کار کنم که منشی فیلم یک فوک استوری خوب یک فولکلوریک استوری پشتون باشه یک تاجیک کلچر باشه یک ازبک کلچر باشه این رقم استپ با استپ مدل نست که قرار پیش ببرم. یک رقم فیلم دیگه بلندرم که تمام کلچر را یک مشت نشان داده شوه. فعلا بیسیک استپ انیمیسته که ما باید فیلم کارتونی کار کنم، چون که کار ما کسته کدی اشتو کاسته. امکان نره که یک وقتی اندستری کریت شنه، یک اندستری جور شنه که او رقم فیلم هسته که منیشی کارایی هسته که مردم ها امکان داره در 2050 یا دست سنه 3000 او رقم تکنولوژی باشه که امروز دیده نمشه. بس اونو تا کارا را ما رسامی منم، اونو را دمینه 3D جور منم از وقت پیش و وقت را نشان دادن، اونو تا کارا را کسته ما میتنیم که پیش بدن.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید.
خوب ایفا جان،
بله،
همی فیلم کارتونی بزرگ چینی را که جوانای افغان تهیه کردن هم اطفال خوش نگاه میکنه و هم با دیدنش لذت میبرن و در کل ای یک پیام هم داره برای خود کودکا. چی فکر میکنی؟ آیا ای یک کار خیر نیست برای کودکا؟
بله، چرا نی؟ چنان چی گفتن، دونیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد پاس. اگر متوجه شده باشیم، حس همدردی و نودوستی خاص انسان ها است.
بله، و همی حس همدردی و نودوستی است که افراد زیاد را به امور خیریه و رضاکارانه میکشانه.
بله، خوب است بدانیم که رضاکار کی را میگن و کدام کارها شامل رضاکاری میشه. از اکبر فولاد عضو اکادمی علوم میشنویم.
رضاکار کسی است که بغیر از وقت رسمی کار برای نفع جامعه بکنه. افرادی که در چار اطرافی از او قرار داره، یعنی امو مشکلاتی که در چار اطرافی از او موجود است، بر از او رای حل ارائه کنه و در او عملا یک کار انجام بده و در بدلش پول و یا کدام غرض شخصی نداشته باشه، او را رضاکار میگه. فرض کنین که شما یک باسواد هستین، در چار اطراف محیطتان مردم باسواد زیاد هستند. شما میتونین که برای مردم سواد یاد بدین، شما میتونین که امو محیط خود امو کوچا و امو گذر خدا به اصطلاح از نگاه صحی پاک کنین و مردم این منسجم بکنین به خاطر امو کارای خیر که نفش با کلگی میرسه.
ایفجانی رخوا، همه ما میفهمیم که کمک و رضاکاری در فرهنگ افغانستان از سابقه طولانی برخوردار است.
بله،
و عده از جوانان با احساس و عواطفی که به همنوع خود دارن از هیچ نوع کارای خیر دریغ نکده و به شکل رضاکار در هر بخش کمک میکنن.
خیبی افروزان جان، که در این بخش نظریات برخی از جوانان در این مورد بشنویم.
نام من نبیله از ولایت لوگر. مثلا در مکتب پاکاری روزای معلوم که میباشه کار میکردیم، دیگه در جای دیگه که محفل آیارسی میباشم رای خوارخونده های خود کار میکردیم. ما هم در کلینیک به عیسی یک رضاکار کار میکردیم. دیش خانه میرفتیم به طفل های خورد واکسین میدادیم. پول داده نمیشد، خوش بودم بخاطر که برم وطن های خود کمک کنم.
ما پیمان آریان فرستم از ولایت فرا، فعلا در کابل زندگی میکنیم. تا جایی که دستم رسیده ما یک کار کردیم، تنها خودم شخصا این کار کردیم که مثلا دست یکی را گرفتیم، یک کمک مالی جانی بوده، هر کاری که بوده از دستم برآمده ما برشان کردیم.
نام توباس. اشتراک نکردیم، امیت بر مساعد نشده که امی کارا را کرده باش. اگر امی موقع بر مساعد شوه ای کمک به وطنای خود میکنم، چرا نمیکنم.
می خوام راجع به وظیفه خود بگم که ما یک جوی کار میکنیم که او در بخش آگاهی از خطرات ماین فعالیت داره. خب از اینجا من معاش میگیرم، مجبور هستم، اما هر وقتی که برای خانه دوست میرم یا رفیق میرم، هر جایی که خارج از کارم، وقتی متوجه میشم که فامیل یا هر کسی باشه در جای زندگی میکنه که او صحه، یعنی احساس شوه که اینجا خطرات مواد منفجر نشده یا ماین وجود داره، ما تا آخرین حد کوشش کردیم، همیشه کوشیدیم که امی معلوماتی را که دارم بتونم که بر ازوا به قسمی که ضرورت است بفهمونم و برسانم، تا یک کمک برای اجتماعم، برای مردمم، بدون از اینکه من معاش بگیرم، مزدی بگیرم شوه.
میگن که مساعدت از اطرافیان و انسانهای متضرر یکی از وظایف رضاکاران است. چی فکر میکنی فرزان جان؟ امی رضاکاری در ساختن شخصیت انسان رول خاص داشته باشه؟
خوب است که پاسخ این سوال از زبان اکبر فولاد عضو اکادمی علوم بشنویم.
ما یک مثال برتون، شما با پدر و مادر خود برخورد خوب در خانه بکنین، طفلی که بیشتر با پدر و مادر احترام کرده، یعنی ای که خدمت از او را کرده، او بیشتر او را دوست داره. بنان جامعه عموما مردمی که سخت نیاز داره با کمک، اگر شما بر ازو کمک کردین، او سخت در مقابلش برات میخواد که محبت خدا و احترام خدا برات بده. همین محبت و احترام است که انسان را شخصیت میسازه. بنان خدمت جزء تمی احترام است.
میوان فدا عضو انجمن ویخ افغان که در بخشای خدمات اصلاح و آموزش کار میکنه. او و اعضای انجمن اونا چند پیش در ولایت ننگرهار به افرادی که به مرض تلسمیا مصاب بودن 70000 سیسی خون جمع آوری کردن.
بله، که در این کار 800 جوان رضاکار شرکت کرده بودن. خیباقی گپار از خودش مشنویم که چی میگه.
در روزان پبرخه که مون با حق و سیم
ما در بخش معارف به همان منطقه و قریه ها که در آنها زمینه فراگیری آموزش فراهم نیست و یا هم مکاتب بسیار دوردست است، طفل ها نمیتوانند با آنجا بروند و بیایند، در امان جاها با ملا امامان گفتگو کردیم. علاوه بر این ما با آنها تفاهم کردیم که در کنار دروس دینی آموزش های ابتدایی دیگر را نیز به شاگردان در پیش گیرند. بر علاوه آن ما به نمایندگی از جوانان بیدار یا ویش افغان از پول عقل عضویت خود یک کم پسنداز میکنیم و به همان ملاها میدهیم که ما این پروسه را از ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار آغاز کردیم. در امین نزدیکی ها در ولایت بادغیز هم این روند آغاز خواهد شد و میخواهیم که این کار را در تمام مناطق به انجام برسانیم. بخش سوم ما اصلاح است. در این بخش ما روی مبارزه با پدیده های منفی که از گذشته ها در بین مردم باقی مانده است و یا تازه پدید آمده و یا هم در حال به میان آمدن است، به خاطر محو همین پدیده های منفی مردم را آگاه بسازیم. خاطر مبارزه با آنها نوشته ها میکنیم و برنامه های دیگر آموزشی آمرا هم انجام بدهیم و تبلیغات میکنیم.
تبلیغات کنیم.
پس گفتم میتونیم که خدمت کردن احتیاج به تشویق نداشته و هر کس میتونه از خود شروع کرده و افراد زیاده را کمک کنه.
بله. باز هم از میوان فدا عضو انجمن ویخ افغان میشنویم که یکی از خاطرهای خود بر جوانان قصه میکنه.
خدمت یواز په تحریکونو کې نه ده.
خدمت تنها در تحریکات نیست. به تنهایی هم یک فرد اگر بخواهد میتواند بسیار کارها را انجام بدهد، اما اگر یک جا شویم و با یک گروه به کار خیر اقدام کنیم بهتر است. روز پیش هم همین گونه یک واقعه شد که یک نفر به خون ضرورت داشت و در حالت مرگ قرار داشت. خون او مثبت بود و ای به رؤسای ما پیام روان کرده بود. خو عمو پیام به من هم رسیده بود و گروه خون من هم مثبت است و من به زودی به آن شخص زنگ زدم که خون من هم مثبت است. من به این افتخار میکنم که میتوانم با یک هموطن خود با یک افغان کمک میکنم. این برای من جای خوشی و مسرت است.
خوب ایفا جان.
بله.
رسیدیم به آخر برنامه. تا نشر برنامه بعدی دوستا را به خداوند یکتا می‌سپاریم و میگیم که خداوند یار و مددگار.